ساعت 19 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه 1 تیر ماه 1396، اولین روز تابستان برابر با 22 ژوئن 2017 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی در این مجله خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. حیدر العبادی نخست وزیر عراق در پیامی توییتری نوشت گروه داعش با انفجار مناره و مسجد نوری رسما شکست خود را اعلام کرد. وزارت دفاع عراق میگوید گروه حکومت اسلامی شامگاه چهارشنبه مناره و مسجد معروف نوری در شهر موسر را منفجر کرده است. انفجار مسجد نوری در پی پیشروی نیروهای عراقی در مناطق قدیمی شهر موسر روی داده است. مسجد جامع نوری که 800 سال قدمت دارد، محلی است که ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش 3 سال پیش در آنجا اعلام خلافت کرد. با این حال وبسایت اعماق متعلق به گروه حکومت اسلامی یا داعش ادعا کرده است که این مسجد در حمله هوایی آمریکا تخریب شده است. به گفته مقام‌های محلی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، شمار قربانیان انفجار در برابر یک بانک در لشکرگاه مرکز این ولایت به دست کم 29 کشته رسیده است. هیئت الله هیئت والی هلمند شمار زخمی‌های این انفجار را 60 تن ذکر کرده است. بنابر گزارش‌ها انفجار خودرو بمب‌گذاری شده زمانی روی داد که سربازان برای دریافت حقوق ماهانه خود و در آستانه تعطیلات عید فطر در برابر این بانک صف کشیده بودند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این حمله را محکوم کرد و عاملان آن را جنایتکارانی خواند که به گفته او برای هیچ دین و آیینی احترام قائل نیستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما گروه طالبان که 80% از ولایت هلمند را در کنترل خود دارد پیش از این چندین بار به بانک‌ها حمله کرده است. نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا قرار است از امروز پنجشنبه در بروکسل و در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شود. از جمله محورهای این مذاکرات موضوعات تروریسم، همکاری‌های دفاعی و پناهجویان ذکر شده است. اما انتظار می‌رود ترازا می نخست وزیر بریتانیا در این نشست که نخستین نشست سران پس از آغاز مذاکرات برگزیت محسوب می‌شود به ارائه پیشنهاداتش درباره موضوعات اصلی مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بپردازد. همچنین امانوئل مکرون رئیس جمهوری جدید فرانسه در آستانه نخستین حضورش در نشست سران اتحادیه اروپا از سیاست‌های چند کشور اروپایی شرقی در قبال پناهجویان به شدت انتقاد کرد. محمد خداپرست مدیر کل محیط زیست استان اردبیل اعلام کرد هیچ گونه آلودگی رادیواکتیوی در رودخانه ارس در شمال این استان مشاهده نشده است. این مقام زیست محیطی روز پنجشنبه در جلسه بررسی نتایج پایش رودخانه ارس گفت که در این رودخانه سیستم آنلاین پایش وضعیت آب نصب شده و بررسی نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هیچ گونه آلودگی رادیواکتیو در آب این رودخانه وجود نداشته و اظهارات مطرح شده در این زمینه صحت ندارد. این مقام استان اردبیل اشاره‌ای به منبع خبرهای پیشین نکرده، اما از حدود یک سال پیش خبرهایی درباره ورود فاضلاب صنعتی از ارمنستان به رودخانه ارس منتشر شده بود. از جمله مؤید حسینی عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به ورود فاضلاب صنعتی کارخانه مس ارمنستان به رود ارس هشدار داده بود که فلزات سنگین در آب این رودخانه وجود دارد و امکان دارد فاضلاب‌های صنعتی رادیواکتیو نیز وارد این رودخانه مرزی شود. و خبر دیگر این که صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف با اشاره به اینکه بیش از 5 میلیون کودک در عراق نیازمند کمک فوری هستند نسبت به چرخی خشونت‌هایی که کودکان شاهد آن هستند هشدار داد.
خبرها رو از وحید پوراستاد شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. ابتدا در گفتگو با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه از آخرین وضعیت نبردها در موصل آگاه خواهیم شد. در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی هوایی در پاریس، دو شرکت خصوصی هواپیمایی ایران تفاهم‌نامه‌هایی برای خرید ده‌ها هواپیمای مسافربری از شرکت ایرباس امضا کردند. هرچند تفاهم‌نامه تا به توافق‌نامه اجرایی برسند راه درازی در پیش دارد. جزئیات بیشتر در این مجله. جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در سفر کوتاه به خاورمیانه با رهبران اسرائیل و فلسطینی دیدار کرده است. بیشتر خواهید شنید در این باره. به دنبال قطع روابط ها با قطر، فرستادن مواد غذایی از ایران و ترکیه به قطر افزایش یافته است. جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در گزارشی به وضع اسفبار کودکان در عراق پرداخته و میگوید 5 میلیون کودک در عراق به کمک‌های فوری نیازمندند. گزارشی در این باره. سازمان ملل متحد در گزارشی ایران را به عنوان یکی از 10 کشور پرجمعیت جهان با نرخ باروری پایین شناخته است. گزارشی هم در این زمینه. برنامه هفتگی تابو، پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه و بیشتر در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. دولت عراق میگوید که گروه داعش مسجد تاریخی موصل رو نابود کرده و در همین حال عملیات برای بازپسگیری کامل موصل جریان داره. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است. آقای جزایری، از آخرین تحولات موصل چه خبر؟
بله، همطور که اشاره کردید مسجد تاریخی انوری در موصل منهدم شده. دلایل ضد و نقیضی برای این مسئله اعلام شده. مقام های عراقی متهم می کنند شبه نظامی گروه حکومت اسلامی همون داعش رو به منفجر کردن مسجد و گلدسته تاریخی اون مسجدی که به حدود 9 قرن پیش باز می گرده تاریخ ساختش. اما خبرگزاری اعماق وابسته به گروه داعش گفته این مسجد در بمباران ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا منهدم شده. به هر حال این اتفاق هنگامی افتاد که نیروهای عراقی به حدود 50 متری مسجد رسیده بودند. نزدیک شدن مقام نیروهای عراقی به این مسجد به این معنی هست که این گروه داعش در حال از دست دادن یکی از مهمترین نمادهای خودش در موصل هست، چرا که ابوبکر بغدادی رهبر داعش خلافت خودش رو در این مسجد در سال 2014 اعلام کرد. اما در خصوص نبردها، نیروهای عراقی موفق شدن نیمی از محله الفاروق رو به کنترل خودشون در بیارن. در حقیقت آقای فاطمی، موصل 4، این بخش قدیمی شهر موصل که درگیری‌ها درش در جریان هست، 4 محله داره. اگر بتونن نیم دیگر رو به کنترل خودشون در بیارن نیروهای عراقی، درگیری‌ها در 3 محله دیگه ادامه خواهد داشت. سرلشکر شاکر جودت، فرمانده پلیس فدرال عراق، اعلام کرده که در عملیاتی که تا الان صورت گرفته 43 تن از شبه نظامیان گروه داعش کشته شدند که 3 تن از اونها از کارشناسان بمب‌سازی بودند و 5 خودروی بمب‌گذار شده اونها هم منهدم شده.
این بخش از موصل، آقای جزایری، که بخش قدیمی این شهر هست، ظاهراً کوچه پس کوچه های بسیار تنگ و پرپیچ و خمی داره که تصرف اون رو مشکل کرده، همینطوره؟
درسته، کوچه پس کوچه های تنگ و باریک به علاوه انبوه از ساختمان ها و حضور حدود 100 هزار غیر نظامی در این منطقه، همه اینها پیشروی نیروهای عراقی رو با مشکل مواجه میکنه، چرا که استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی همچنان ادامه داره. آقای فاطمی،
روسیه که قبلا اعلام کرده بود ابوبکر البغدادی رهبر داعش رو در حمله ای به احتمال زیاد کشته است، حالا گفته که احتمال کشته شدن او بیشتر شده. در این باره چه خبری هست آقای جزایری؟
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، این صحبت ها رو کرده. گفته با اطمینان بالایی میتونه بگه که ابوبکر البغدادی در حمله هوایی 28 ماه مه گذشته به شهر عراق کشته شده. این خبر رو با وجود اینکه احتمالش رو افزایش داده آقای لاوروف، اما هنوز مقام های آمریکایی و ائتلاف بین‌الملل تایید نکردن و خود آقای لاوروف هم درصد اندکی قرار داده برای احتمال تکذیب این خبر.
سپاسگزارم ایدیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی را با گزارش دیگری ادامه میدیم.
چیزی که من میشنوم همیشه مردم ما برای خامنه ای و اطراف اون پیغام میدن، اونا میدونن دارن چی کار میکنن. من این پیغام میذارم برای مردم ایران، برای خودمون. ما میخوایم چی کار کنیم؟ ما میدونیم چی کار میخوایم بکنیم یا میدونیم برنامه‌مون چیه، آیندهمون چیه؟ بیایم برنامه ریزی بکنیم، بیایم یه کاری بکنیم.
از قدیم گفته بودن هر کسی که چند پشت خانواده‌اش فقیر و ناتوان هستن، بی‌بضاعتن، مکه به اون شخص واجب نیست. ملت ایران خودتون دیگه میدونید دیگه، فقیر و فقرا تا دلتون بخواد زیاد هست. از اونایی که میخوان به مکه برن برای حج، اگر میبینن در خانواده همسایه فقیر فقرا هستش، خواهش میکنن به حج نرن. متاسفم.
دو شرکت خصوصی هواپیمایی در ایران تفاهم نامه هایی برای خرید 10 فروند هواپیمای مسافربری از شرکت ایرباس امضا کردند. این تفاهم نامه ها در حاشیه نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی پاریس بین مدیران شرکت های هواپیمایی ایران ایرتور و زاگروس و ایرباس امضا شده. ایران تا به حال قرارداد خرید بیش از 200 فروند هواپیمای بازرگانی از شرکت های بوئینگ، ایرباس و ITR رو امضا کرده و در چند ماه اخیر 2-3 هواپیما به ایران تحویل داده شده. گزارشی در این باره از جمشید زند.
دو شرکت هواپیمایی ایران ایرتور و زاگروس برای خرید 73 فروند از هواپیماهای مسافربری ایرباس تفاهم‌نامه‌های اولیه را امضا کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از روابط عمومی هواپیمایی ایران ایرتور از امضای تفاهم‌نامه با ایرباس برای خرید 45 فروند انواع مختلف هواپیماهای مسافربری خبر داده است. ایرنا به نقل از مرضیه جعفرزاده، مدیر روابط عمومی ایران ایرتور، گزارش داده که خرید هواپیما از ایرباس پس از 18 ماه مذاکرات فشرده و بررسی‌های کارشناسی نهایی شده است. ارزش کلی این تفاهم‌نامه 4.5 میلیارد یورو گزارش شده و به گفته ایران ایرتور هواپیماهای خریداری شده به تدریج وارد ناوگان هوایی این شرکت خواهند شد. منبع مالی خرید این هواپیماها هنوز اعلام نشده است. ایران ایرتور همکنون با 7 هواپیما که عمر متوسط آنها بالای 20 سال است فعالیت می‌کند. از سوی دیگر شرکت ایرباس با صدور بیانیه‌ای خبر داده است که شرکت هواپیمایی زاگروس هم برای خرید 20 فروند هواپیمای مدل A320 نئو و 8 فروند هواپیمای مدل A330 نئو با این شرکت تفاهم نامه امضا کرده است. ناوگان هواپیمایی زاگروس در حال حاضر دارای 19 فروند هواپیماست و بیشتر پروازهای آن داخلی است. هر دو تفاهم نامه باید مراحل تایید نهایی از طرف دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا و دیگر مراجع را طی کنند تا این دو شرکت ایرانی بتوانند قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس را امضا کنند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا مسئول پیگیری تحریم‌های ایالات متحده علیه کشورهای خارجی است. گرچه توافق هسته‌ای بین گروه 5 به علاوه 1 با ایران منجر به لغو چندین تحریم بین‌المللی و یکجانبه از جمله فروش هواپیماهای تجاری به ایران شد، ولی هر یک از قراردادهای خرید هواپیما از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس باید به تایید وزارت خزانه‌داری آمریکا برسد. ایران از زمان اجرایی شدن برجام در دی ماه سال 1394 تا کنون 3 قرارداد برای خرید بیش از 200 فروند هواپیماهای مسافربری با شرکت‌های ایرباس، بوئینگ و ITR امضا کرده که رقم آنها بالغ بر 10 میلیارد دلار است. تا کنون چندین فروند هواپیمای خریداری شده به ناوگان هوایی ایران افسوده شده و قرار است در سالهای آینده تعداد بیشتری از هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران تحویل داده شود. اما در ماه‌های اخیر مقامات دولت دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا چندین بار اعلام کردند که قراردادهای فروش هواپیما به ایران را بررسی خواهند کرد. از جمله وزیر خزانه‌داری آمریکا که روز چهارشنبه 3 خرداد گفت کشورش در صدور مجوز فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران بازنگری خواهد کرد. با این حال تاکنون وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدامی عملی در جلوگیری از فروش هواپیماهای تجاری به ایران انجام نداده است. بر اساس گزارش مقامات جمهوری اسلامی، ناوگان هوایی ایران به 400 تا 500 فروند هواپیما در دهه آینده نیاز دارد.
گزارشی بود از جمشید زند.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این هایی
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
جارد کوشنر، مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا و داماد او، در سفری کوتاه به خاورمیانه با رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها دیدار کرده است. دیدارهایی که کاخ سفید اونها رو مفید توصیف کرده. هانا کاویانی نگاهی دارد به این سفر.
این اولین سفر جارد کوشنر 36 ساله بود که در مقام تازه‌اش و به تنهایی انجام میداد. آقای کوشنر که مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه است، راهی اسرائیل شد تا با نخست وزیر آن کشور که چندی پیش به همراه همسر و پدر همسرش را دیده بود، دیداری دیگر داشته باشد. البته جارد کوشنر با بنیامین نتانیاهو غریبه نیست و نخست وزیر اسرائیل از سالها پیش با خانواده کوشنر رابطه دوستانه داشته است. تصاویری که از دیدار آقایان کوشنر و نتانیاهو نیست که منتشر شده، گویای این رابطه است. در بدو ورود جارد کوشنر، بنیامین نتانیاهو در مقابل خبرنگاران گفت:
این یک فرصت است که هدف مشترکمان را برای امنیت، شکوفایی و صلح دنبال کنیم. جارد، من به تو خوش آمد میگویم و از تلاش های تو و رئیس جمهور آگاهم و آماده‌ام که با تو برای دستیابی به این اهداف تلاش کنیم.
آنطور که کاخ سفید اعلام کرده، مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه دیدارهای مفیدی با رهبران اسرائیل و فلسطین داشته است. در این دیدارها جیسن گرینبلات، فرستاده ویژه رئیس جمهور به خاورمیانه، و همچنین دیوید فریدمن، سفیر تازه آمریکا در اسرائیل، آقای کوشنر را همراهی می‌کردند. جارد کوشنر پس از ورود به اسرائیل و پیش از هر دیدار رسمی به دیدار خانواده یک سرباز زن اسرائیل رفت که در روزهای گذشته در یک درگیری در شرق بیت المقدس توسط یک فلسطینی کشته شده بود. این اقدام آقای کوشنر با استقبال بسیاری از جمله سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل دن شاپیرو نیز روبرو شد که در یک توییت اقدام او را بجا و هوشمندانه توصیف کرد. اقدام به سفر به اسرائیل نیز با واکنش مثبت بسیاری از تحلیلگران در آن کشور مواجه شده است، از جمله میئر جاودانفر.
به نظر من مهمه که یکی از ارشدترین معاون ریاست جمهوری آمریکا اومده اینجا در اسرائیل و یکی از نزدیکترین مقام‌های سیاسی آقای ترامپ، و به نظر من یکی مسئله بسیار مهم هستش برای آقای ترامپ. در حدی میشه گفت غیر مترقبه بود برای ما، چون فکر نمی‌کردیم که آقای ترامپ واقعا مصمم هستش، ولی این داره نشون میده که آقای ترامپ جدی هستش در مورد مسئله پیشرفت، میشه گفتش که روند صلح.
گفتگوهای اسرائیلی ها و فلسطینی ها مدت هاست که متوقف شده است. آمریکا بارها اعلام کرده که دو طرف باید شرایط اثرگیری این گفتگوها را مهیا کنند. فلسطینی ها از کمک به کسانی که اقداماتی علیه اسرائیل میکنند دست بردارند و اسرائیل هم شهرک سازی در مناطق اشغالی را متوقف کند. حملات و درگیری فلسطینی‌ها با اسرائیلی‌ها ادامه پیدا کرده و از سوی اسرائیل هم نه تنها شهرک‌سازی متوقف نشده، بلکه تنها یک روز پیش از سفر جارد کوشنر به منطقه، نخست وزیر اسرائیل از آغاز ساخت یک شهرک تازه در کرانه باختری رود اردن پس از چندین دهه خبر داد. میئر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، میگوید محمود عباس و بنیامین نتانیاهو هر دو در موقعیتی ضعیف در عرصه سیاسی طرف‌های خود قرار دارند. از همین رو آقای جاودانفر معتقد است که موفقیت تلاش‌های جارد کوشنر با اما و اگرهای زیادی روبروست.
حضورش نشون میده که آقای ترامپ مسئله صلح بین اسرائیل و فلسطین مسئله مهمی هستش، ولی بیشتر از این ما نمیدونیم. نمیدونیم راجع به چی اومده و نمیدونیم چه ابتکار جدیدی داره، ولی اگر مثلا بفهمیم که مثلا یک برنامه جدیدی باشه که بر اساس اون کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی حاضر به بهبود روابط با اسرائیل هستند، اگر اسرائیل بخواد قدم‌های مثبتی رو برداره و اگر این اقدام‌های مثبتی رو ما از عربستان قبل از شروع روند صلح ببینیم، اگر داماد آقای ترامپ که اومدن اینجا، اگر ایشون واقعا حامی یک پیغام جدی باشن از عربستان سعودی، اون شاید بتونه مسئله رو کمک بکنه به روند صلح. ولی باعث اشاره بکنم که یکی از مهمترین مسائل در اسرائیل هستش که دولت آقای نتانیاهو زیر فشار بسیار بزرگ و جدی هستش که اگر واقعا بخواد به شهرک سازی ها توقف بده، شاید دولتش متلاشی بشه.
آنطور که کاخ سفید اعلام کرده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شدت بر این باور است که دستیابی به صلح در خاورمیانه ممکن است و قرار است آقایان کوشنر و گرین بلات در ماه‌های پیش رو سفرهای متعددی به منطقه داشته باشند تا در راستای اعتمادسازی میان دو طرف تلاش کنند.
سفر جارد کوشنر مشاور ارشد دونالد ترامپ به خاورمیانه گزارش بود از هانا کاویانی. و اما یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای به وضع اسفبار کودکان عراقی پرداخته و یادآوری کرده است که در عراق بیش از 5 میلیون کودک نیاز به کمک‌های فوری دارند. گزارشی در این باره بشنوید از جان خاکزاد.
3 سال پس از بالا گرفتن جنگ داخلی در عراق، کودکان در این کشور در یک چرخه بدون پایان خشونت و فقر افزاینده گرفتار شده اند. این نتیجه یک برآورد یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد است که روز پنجشنبه 1 تیر ماه منتشر شده است. به گفته نماینده یونیسف در عراق پیتر هاوکینگز، کودکان در این کشور شاهد خشونت وحشتناک غیر قابل تصور هستند. به گفته او، کودکان در عراق کشته شدند، زخمی شدند، ربوده شدند و مجبور به شلیک و کشتن در بحرانی شدند که جنگی بی‌رحمانه در سالهای اخیر است. در غرب شهر موسل، کودکان را هدف قرار می‌دهند و می‌کشند تا خانواده این کودکان تنبیه شوند و از شهر فرار نکنند. به گفته یونیسف، تنها کمتر از 2 ماه دست کم 23 کودک در غرب شهر موسل کشته و 123 کودک دیگر زخمی شدند. یونیسف یادآوری می‌کند بیش از 5 میلیون کودک در عراق نیاز به کمک‌های فوری انسانی دارند. یونیسف پس از برشمردن خواست‌های انسانی برای یاری رساندن به کودکان، یادآوری می‌کند صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در حال حاضر 100 میلیون دلار کسری دارد تا بتواند کمک‌های فوری و عملیات لازم برای نجات جان انسان‌ها را انجام دهد تا از این طریق کودکان عراقی بتوانند به خانه و کاشانه خود بازگردند و زندگی را از سر گیرند.
وضعیت اسفبار میلیون‌ها کودک در عراق، گزارشی بود از جان خاکزاد. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری ادامه می‌دهیم. به دنبال قطع روابط عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر و شماری از کشورهای دیگر با قطر، ایران و ترکیه فرستادن مواد غذایی به قطر رو افزایش دادند و ایران تا به حال هزاران تن مواد غذایی فرستاده است به قطر که بخشی از اون از استان بوشهر، از بنادر استان بوشهر به قطر فرستاده میشه. 4 کشور منطقه دوحه رو به حمایت از تروریسم، دامن زدن به بی‌ثباتی در منطقه و نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران متهم کردند، اتهاماتی که دوحه آنها را رد کرده. گزارشی در این زمینه از جمشید زند.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از صدور روزانه 1100 تن مواد غذایی به قطر خبر داده است. به گفته محمد مهدی بنچاری، مدیر کل بنادر استان بوشهر، این مواد غذایی شامل میوه، تره‌بار و سبزیجات است که بیشتر آنها از بنادر دیر، بلخیر تنگستان و گناوه به قطر صادر می‌شود. جمهوری اسلامی ایران چند روز پس از قطع روابط 4 کشور منطقه با قطر، ارسال مواد غذایی به آن کشور را آغاز کرد. روز 21 خرداد، مقامات شرکت هما به خبرگزاری فرانسه گفتند که 5 هواپیما حامل مواد غذایی به قطر ارسال شده است. همان روز خبرگزاری فارس به نقل از رئیس اتحادیه صادرکنندگان دام گزارش داد که 66 تن گوشت به قطر صادر شده و 90 تن دیگر هم به آن کشور ارسال خواهد شد. در کنار ایران، ترکیه هم پس از بحرانی شدن روابط قطر با چند کشور منطقه، صدور مواد غذایی به آن کشور را افزایش داده است. روز پنجشنبه یک کشتی باربری ترکیه با 4000 تن مواد غذایی عازم قطر شد. دو هفته پیش عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر مناسبات دیپلماتیک و تجاری خود را با قطر قطع کرده و تحریم‌ها و محدودیت‌های گوناگونی را علیه آن کشور به اجرا گذاشتند. از جمله این محدودیت‌ها لغو مجوز پرواز هواپیماهای قطر بر فراز حریم هوایی عربستان، یمن و بحرین است. به دنبال اجرای این محدودیت‌ها، قطر مجبور به استفاده از حریم هوایی ایران شد که به گفته مقامات ایرانی به افزایش 17% ترافیک هوایی ایران منجر شده است. در روزهای اخیر، تلاش رهبران برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه و کویت برای میانجیگری میان قطر و 4 کشور دیگر منطقه به نتیجه نرسیده است. روز گذشته نیز رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا گفت این 4 کشور فهرستی از اقداماتی را که قطر باید انجام دهد تهیه کردند که به زودی به امیر قطر ارسال خواهد شد. آقای تیلرسون اظهار امیدواری کرده است این فهرست منطقی و قابل اجرا باشد. 4 کشوری که روابطشان را با قطر قطع کرده اند، آن کشور را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه، حمایت از تروریسم و نزدیکی به ایران متهم می کنند. دوحه همه این اتهامات را رد کرده است.
پیروزی قاطعانه تیم ملی فوتبال ایران و موفقیت‌های دنباله‌دارش موجب شده تا کارلوس کیروش نظرات جهانی رو به خودش جلب کنه و خبرگزاری فرانسه از تهران گزارش داده که تیم استرالیا دنبال اینه که بعد از جام جهانی سال 2018 کارلوس کیروش رو استخدام کنه. جان خاکزاد.
فرانس پرس خبرگزاری فرانسه در گزارشی که روز اول تیر ماه منتشر کرده می‌نویسد پس از آنکه کارلوس کیروش موفق شد تیم ملی فوتبال ایران را به عنوان دومین تیم راهی بازی‌های جهانی سال 2018 روسیه کند، کسی شد که در 4 جام جهانی فوتبال با 3 تیم متفاوت حاضر شده است. فرانس پرس اضافه می‌کند کیروش در یک گفتگوی تلفنی به این خبرگزاری می‌گوید من افتخار می‌کنم که توانستم در جام جهانی روسیه هم حضور داشته باشم. مربی‌های دیگری نیز وجود دارند که توانستند در 4 جام جهانی حضور داشته باشند، با این تفاوت که با تیم‌های مختلف در این بازی‌ها حضور نداشتند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد کیروش در سال 2002 میلادی با تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی در جام جهانی شرکت کرد، با تیم ملی پرتغال سال 2010 و سپس با تیم فوتبال ایران دوبار در بازی‌های سال 2014 برزیل حضور پیدا کرد و در سال 2018 راهی روسیه خواهد شد با تیم ملی فوتبال ایران. فرانس پرس یادآوری می‌کند پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر ازبکستان، ایران نخستین کشور آسیایی بود که موفق شد راهی بازی‌های جهانی روسیه شود. کیروش به خبرگزاری فرانسه می‌گوید طرفداران تیم ملی فوتبال ایران تیمشان را می‌پرستند و اشتیاق شگفت‌انگیزی نشان می‌دهند. هنگامی که در ایران بازی می‌کنیم، حال و هوای استثنایی به وجود می‌آید. 100,000 نفر تیم ملی فوتبال ایران را، تیم ملی کشور خودشان را تشویق می‌کنند و هنگامی که پیروز می‌شویم، تهران تمام شب شاهد جشن و پایکوبی مردم است. فرانس پرس در پایان به برخی از بازیکنان شاخص تیم ملی فوتبال ایران اشاره می‌کند که اکثراً لژیونرها هستند، مانند رضا قوچانی نژاد که در فصل 2016 و 2017 در هلند تاکنون 20 گل به ثمر رسانده است، علیرضا جهانبخش، کریم انصاری فرد، سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی لژیونرهای دیگری که کیروش از آنها در تیم ملی فوتبال ایران استفاده می‌کند. در پایان فرانس پرس به نقل از علی دایی که از او به عنوان بازیکن افسانه‌ای ایران یاد می‌کند می‌نویسد یکی از مهمترین کارهای کیروش استفاده از بازیکنان جوان است که موفق شده است ترکیب تیم ملی ایران را تغییر دهد.
جان خاکزاد. سازمان ملل متحد ایران را به عنوان یکی از 10 کشور پرجمعیت جهان با نرخ باروری پایین شناخته. سمیرا قرایی در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس مقیم پاریس از او پرسیده است که داشتن نرخ باروری پایین در ایران چه معنایی میتونه داشته باشه. سعید پیوندی:
ایران در 4 دهه گذشته از یک کشوری با جمعیت متوسط و رشد بسیار بالای جمعیت، یعنی رشدی بالای 3%، تبدیل شده به یک کشوری با جمعیت زیاد ولی با نرخ باروری بسیار پایین. این اتفاق از نظر جامعه شناسی بهش میگن یه دوره انتقالی ساختاری، یعنی این به اون معناست که ساختارهای ذهنیتی و شرایط زندگی افراد مختلف جامعه به اون گونه تغییر کرده که دیگه خانواده های پربچه یا باروری زیاد ارزش اصلی جامعه نیست و جامعه وارد یک مرحله شده که در اون چه زنان چه مردان رفتارهای جمعیتی بسیار متفاوتی با دوره قبلی، یعنی سالهای قبل از 1360 دارن.
آقای پیوندی، این نرخ پایین باروری و این تغییر اصولی و ساختاری که شما راجبش حرف میزنی چه تأثیری بر آینده ایران خواهد داشت، به ویژه به لحاظ اقتصادی؟
ما در سالهای 40-50-60 یه رشد جمعیت متوسط 3-3.5% را زندگی کردیم و همین باعث میشد که کشور ما به طور دائم نیاز داشته باشه به افزایش امکانات مختلف آموزشی، بهداشتی، عمرانی و تمام زیرساخت‌هاش منطبق نبودن با نیازهای جمعیتی و جامعه و برای همین دائما ما در همه حوزه‌ها با یه بحران و تنش مواجه بودیم. در حقیقت ما نمیتونستیم کیفیت زندگی جامعه ایران را بالا ببریم به خاطر همین نرخ بالای جمعیت. بعد از این دوره، یعنی از واقعی که کاهش جمعیت شروع شده، ما دیگه با اون فشار قبلی مواجه نیستیم. بنابراین پیامدهاش در وهله اول برای جامعه ایران میتونه مثبت باشه، به شرطی که ما این نرخ بارداری را تا اون حد نگه داریم که تجدید نسل در جمعیت ایران اتفاق بیفته. اون به این معناست که 2 برابر زنانی که امروز در سن بارداری قرار دارن ما بتونیم بچه داشته باشیم، متولد داشته باشیم، که بتونیم در حقیقت زنان فریدا جایگزین بکنیم با دخترانی که در آینده میتونن به طور بالقوه صاحب بچه بشن. در این صورت جمعیت ایران در معرض هیچ خطری نیست و با این رشد آرام جمعیت به ما اجازه میده که از تبعات منفی کاهش جمعیت فرار بکنیم و بیشتر بهره‌مند بشیم از نتایج مثبت کاهش ده.
آقای پیوندی، با توجه به تاکیدات رهبر جمهوری اسلامی ایران برای افزایش جمعیت و زاد و ولد، به نظر میرسه که این رشد آرام اصلا باب میل جمهوری اسلامی ایران نباشه.
کاملا درسته، یعنی اونها تو دهه اول بعد از انقلاب ادامه دادن سیاست‌های جلوگیری از باروری خیلی با نرخ بالا رو و پیوستن به برنامه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت. بعدها متوجه شدن که این کاهش باروری نتیجهش تغییر اشکال زندگی در جامعه ایران، تغییر وضعیت نهاد خانواده، مسئله زن، زنی که دیگر نقش مادری را به طور عمده ایفا نمی‌کنه و تبدیل به بازیگر و کنشگر اجتماعی میشه. اینا چیزایی نبود که در واقع مطلوب باشه. به خاطر همینم در کنار بحث جمعیتی، در واقع به نظر من یک بحث ایدئولوژی که مهم در ایران مطرح است، برای اینکه رشد بالای جمعیت هم ایران رو تبدیل میکنه به یک کشور قدرتمند در منطقه، یک کشور شیعه قدرتمند در مکه محاصره شده توسط کشورهای سنی، و جمعیت بالا از نظر مسئولین ایران میتونه یه امر مثبت باشه. و از طرف دیگر کاهش جمعیت نقش زن را بیشتر اجتماعی میکنه و او را به وسط جامعه میاره به عنوان اکتور اقتصادی، اکتور اجتماعی، و اینا اون چیزایی نیست که مطلوب آیت الله خامنه‌ای باشه. به خاطر همین ایشون چه در ابعاد سیاسی و استراتژیک و چه در ابعاد اجتماعی و ایدئولوژیک از 15 سال پیش به شدت مخالفت کرده با تغییرات جمعیتی در ایران و خواهان سیاست‌هایی برای افزایش جمعیت شده. ولی یادمون نره که دوره انتقالی ساختاری به اون معناست که ذهنیت‌ها عوض شده و شیوه و چند و چون زندگی عوض شده. بنابراین فقط با توصیه و تاکید سیاسی نمیشه در حقیقت به دوران رشد بالای جمعیت برگشت. این نتیج به سیاست‌های جمعیتی که داره که خیلی خرج دارن و به نظر من جمهوری اسلامی در توانش نیست که به سراغ چنین سیاست‌هایی بره. در نتیجه این روند در ایران به نظر من به همین ترتیب ادامه خواهد داشت.
و حالا با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. با سپاس از همراهی شما.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لغ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
خط فارسی را دشوار خوان دانستند. خیلی چیزها را مینویسیم اما نمیخوانیم. برای بعضی آواها یکسان حروف الفبای متفاوت داریم. در کلماتی مثل زن و زهر و لذیذ و مریض فقط یک صدای ز شنیده می شود، اما ما در خط فارسی این صدا را با چهار حرف متفاوت می نویسیم. دشواری های خط فارسی البته به همین جا محدود نمی ماند. شاید برای همین است که از زمان مشروطه تا به امروز گروهی از روشنفکران و اهل زبان و ادبیات پیشنهادشان تغییری نکرده. آنها می گویند این خط باید عوض شود. میگویند خط فارسی باید به لاتین یا رومیانی تغییر کند. دور از انتظار نیست که ایده تغییر خط فارسی مخالفان جدی و گاه تندی هم داشته باشد. این هفته در تابو داریوش آشوری نویسنده مترجم و زبانشناس و محمود فلکی نویسنده که دست در کار آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان هم هست مهمان من هستند. پرسش این است: آیا باید به تغییر خط فارسی جرأت کرد؟ من فهیمه خضری هستم. سلام، به تابو خوش آمدید. اگر که اجازه بدیم بحث رو شروع میکنم با آقای فلکی. آقای فلکی، شما در زمینه آموزش زبان فارسی آثاری منتشر کردید. من میخوام مستقیم برم بر سر پرسش اصلی این برنامه که چرا بر ایده تغییر خط فارسی تاکید دارید توی کارهایی که منتشر کردید؟ اشکال خط فارسی به نظر شما در شکل کنونیش چیست که باید تغییر کنه؟
ببینید، این خط عربی فارسی که ما امروز باش مینویسیم مشکلات فراوانی داره. یکی این که ما در واقع صداهایی که یا آواهایی که در زبان فارسی هست غیر از اون حروفی رو که از عربی گرفتیم اونها رو تکرار میکنیم، در حالی که ما در چند مورد یک آوا داریم. به عنوان مثال آوای فارسی فقط یک ز هست، ولی ما با چهار حرف زال و زاد و زین و اینا همه می نویسیم، ولی تلفظ ما یکیست، در حالی که در عربی تلفظش متفاوت هست. به همه خاطر نوشتن رو از این زاویه دشوار میکنه که من وارد ت هست، سین هست و ما وارد دیگه. این یک مورد هست. مورد دیگه، ما آواهایی که کوتاه است یا هم مصوت های کوتاه، ا او یا زیر و زبر و پیش، ما اینا رو در فارسی معمولا نمی نویسیم و این هم خواندن یک خط رو باز دشوارتر میکنه. این خط با توجه به مسائل نوینی که مطرح میشه یا چیزهای دیگه که میاد، گاهی پاسخگوی اون زبان جدیدی که در واقع تحول پیدا کرده، یک شکل تازه‌ای به خودش گرفته، همگام حرکت نمیکنه. یعنی در واقع خط یک حالت محافظه‌کاری داره که مدام تکرار میشه و ایستاست، در حالی که امروز زبان تغییر کرده. به عنوان مثال ما خواهر یا خواستن رو با واو می نویسیم، در حالی که این صدا آ هست. علتش اینه که در گذشته خواهر یا خواستن تلفظ می شده. در به اصطلاح زبان کهن فارسی، در زبان میانه فارسی یا پهلوی، این خوا خوی ما زیاد داشتیم. امروز تو زبان کردی هم هست، ولی خب از بین رفته. کم کم این دوتا صامت پی در پی آغاز جمله ما دیگه در فارسی نداریم و به همین خاطر این رو آ می خونیم، ولی همین وا هنوز نوشته میشه. یا فرض کنید در مورد زبان محاوره که امروز مطرح است، ما میگیم میرم میری، همین که الان ما داریم صحبت میکنیم در همین رابطه، خیلی واژه ها رو میگم میگم، نمیگم میگویم. اینا رو ما به همون شکل دوباره نمینویسیم که امروز به اصطلاح تلف تلفظ میشه و این ایستای خط به ویژه با این خطی که ما امروز داریم بیشتر عمل میکنه.
آقای فلکی، این نکته آخری که گفتید مثلا در مورد زبان محاوره، میگم میرم میگی، این که در زبان محاوره مثلا ما در بسیاری از رمان‌های فارسی داریم که به همین شکل آمده، مثلا وقتی که یک کاراکتر داره صحبت میکنه در اون لحظه که لازم هست اینطور صحبت بشه، خط فارسی مشکلی نداشته برای نوشتن میگم یا میگی؟
ببینید این در مورد شروع رمان فارسی شما درست میگین، از صادق هدایت شروع، صادق هدایت اولین کسی هست که به اصطلاح زبان گفتاری رو به همون شکل نوشته، اما امروز ما میبینیم که هنوز که هنوز از بسیاری از نثرایی که امروز میبینیم با همون زبان به اصطلاح تلفظ کهن نوشته میشه.
اجازه بفرمایید که من با آقای داریوش آشوری مهمان دیگر این برنامه بپیوندم. آقای آشوری، صحبت‌های آقای فلکی رو شنیدیم، ولی پرسش من اینجا این خواهد بود که آیا اینکه فارسی زبانی است که خط دشوارخانی داره، آواهایی هست که ما نمی نویسیم، حروف الفبای متفاوت داریم برای یک آوا، مثلا ماجرای ز یا ت در زبان فارسی، یا تغییرات زبان و پویایی زبان که در خط الزاما نمیاد، آیا همه اینها دلیل کافی است برای تغییر خط یک زبان؟
البته همه آنچه که آقای فلکی در مورد کمبودهای زبان فارسی یا نقصهاش گفتن همش درست، اما مسئله تغییر خط مسئله بسیار پیچیده است، به عوامل بسیار زیاد تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی مربوط میشه و به هیچ وجه کار ساده ای نیست. مثلا حالا نمونه خیلی شناخته شدهش فرض کنید که ملت ترکیه، که از ترکیه عثمانی که اومدن خواستن ترکیه مدرن بشن، که از کارهایی که آتاتورک کرد همین تغییر خط ترکیه که هم الفبای فارسی عربی رو به کار می‌بردن به خط لاتینی بود، به خاطر اینکه خب خیلی طبیعتاً خیلی سهل و ساده‌تر نوشته میشه، خیلی آموزشش خیلی ساده است و همه این حرفاش درست. اما یه دفعه اینها یک گسست تاریخی سختی پیدا کردن با تمامی گذشته و تاریخ گذشتهشون، با تمام ادبیاتشون و تمام اونچه که نسل‌ها باهاش زیسته بودن، و اینها چیزهایی نیستش که خیلی به آسونی بشه فقط به خاطر فونکشنالیته خط، به خاطر اینکه کارکردش خوب و بهتر باشه بشه به روی اینها به اصطلاح ریسک کرد. و به خصوص که در مورد زبان فارسی من همچین شانسی نمی‌بینم که امکان این باشه که مثلا تغییر خط داده بشه و تغییر مثلا فرض کنید که ما خط لاتینی رو برگزینیم برای نوشتار فارسی، چون اینقدر دیگه در طول یک قرن زبان نوشتاری به صورت متن چاپی در اومده و بعد شواز که اونقدر به حال جا انداخته خودش رو که خیلی بعیده. و گذشته از این فرض کنید که خط چینی ژاپنی که خط ایدئوگرامه، مثلا خط ژاپنی که از سه تا عنصر تشکیل میشه و خط چینی که خط ایدئوگرامه و در واقع ایده ها به صورت شکل نوشته میشن و ربطی به صوت و الفبا ندارن، و با این همه اینها این خط رو نگه داشتن و تغییر ندادن و با همه تحولات عظیم اقتصادی، سیاسی و غیره‌ای که پیدا کردن در طول دوران مدرن و با این همه گرفتن علوم مدرن و تکنولوژی مدرن و همه این حرفا، یک جوری اون خط رو به حال سازگار کردن با شرایط جدیدشون.
من اجازه میخوام که به آقای فلکی برگردم ببینم که پاسخ این نکته شما در واقع اشاره که به دو کشور کردید، تجربه ترکیه و بعد زبان چینی هم که خب به زبان سختیه، یا ژاپونیا که اصلا ترکیبی از خطها رو دارن، خب ولی به قول شما این رو حفظ کردن، به هر حال کشوری مثل ژاپن یک کشوری هست که نمیتونیم بگیم با مدرنیته بی ارتباط یا زبان بسته‌ای داره که اون رو از جهان جدا کرده. اگر از این زاویه ها بخوایم نگاه بکنیم، خب اینها خطشون رو حفظ کردن. و از اون طرف ترکیه به کجا رسیده؟ تجربهش چقدر مثبت بوده؟
در مورد ترکیه که آقای آشوری هم فرمودن که به هر حال اونا نتونستن پیشینه فرهنگی ادبی خودشون رو منتقل کنن، من فکر میکنم اینطوری نیست. یعنی اگر فرض بر این بکنیم که یک جامعه خطش رو عوض کنه، در طول روند تاریخ مثلا فرض کن 2-3 دهه تمام اون ادبیاتی که یا اون فرهنگی که در رابطه با اون ادبیات نوشته شده میتونه منتقل داده بشه. من یک مثال برای شما بزنم، معمولا خط رو با زبان یکسان میبینن، در حالی که از لحاظ زبانشناسی زبان و گفتار با هم پیوند داره. یعنی زبان یه چیز ذهنی مجردیه که به وقتی به آوا در میاد، به گفتار در میاد، تبدیل میشه به یه گفتار، یه صدایی که با خود زبان ارتباط مستقیم داره، در حالی که خط یک ارتباط غیر مستقیم و با واسطه داره با زبان، یعنی با واسطه یک نشانه هایی که قرار دادی. یعنی هر زبانی در هر کشوری بر اساس قرارداد معینی که بسته شده اون خط رو به اصطلاح انتخاب کرده، همونطوری که در فارسی کهن یا فارسی میانه خط مشخصی رو انتخاب کردن و بعد خط عوض شده وقتی که اسلام وارد ایران شد. اینه که میتونست به جایی فرض کن اگر اسلام وارد ایران نمیشه یا عرب ها وارد ایران نمیشن، عربی مسلط نمیشد، اگر ژاپنی ها میومدن خط ما میتونست ژاپنی باشه و فرهنگ ما هم به همون نسبت میتونست حرکت بکنه. بنابراین خط رو نباید با زبان اشتباه گرفت. من کتاب آموزشی فارسی نوشتم برای آلمانی زبان ها که میخوام فارسی یاد بگیرن. این کتاب الان به چاپ نهم رسیده، برای اینکه کتاب رو با همین خط لاتین به اصطلاح نوشتیم و آلمانی ها سریع میتونن این خط رو یاد بگیرن. با این کتابی که ما نوشتیم برای اولین بار زبان فارسی وارد رفرنس اروپایی شد که همون در سال تقسیم بندی های A1 A2 B1 B2، یعنی نشون میده که اگر خط اگر بتونه تغییرات بکنه میتونه گسترده تر در میان ملت های دیگه مطرح بشه و گسترش پیدا بکنه.
اجازه بدین در مورد این تجربه شما با آقای آشوری صحبت بکنیم. آقای آشوری، شما در مورد زبان باز و زبان بسته کتاب نوشتید، آیا در بسته بودن زبان فارسی خط هم به نظرتون دخیله یا این بیشتر به نحو فارسی میتونه که مربوط باشه، اینکه فارسی نتونه که زبانی بشه که از ایران بیرون بره یا اینکه به هر حال با جهان و با تحولات جهان ارتباط بگیره، آیا به خط فارسی مربوطه یا اینکه مسائل دیگری داره؟
مسئله زبان باز و زبان بسته در ارتباط بیشتر با فرهنگ و تاریخه، یعنی زبان‌های اروپایی که حالا شدن دو سال زبان‌های باز و پذیرا شدن مربوط میشه به تحولات اساسی تاریخی فرهنگی که جامعه های اروپایی پیدا کردن. انقلاب علمی و انقلاب صنعتی با خودش ضروریاتی رو آورده که طبیعتاً نیازهای زبانی تازه‌ای رو آورده که ناگزیر می‌بایستی که تحولات زبانی هم متناسب با اون طی بشه و ناگزیر اینا یک کارهای تکنولوژیک روی زبان کردن. در مورد زبان فارسی من نمیدونم، مثلا حالا باید مطالعه کرد که مثلا چجوری ژاپنی ها و چینی ها خودشون رو تطبیق دادن، اما به حال ظاهر نشون میده که این کار رو میکنن، چون اساسا خود این کار به اصطلاح تصمیم گیری درباره تغییر زبان، تغییر خط، یه تصمیم گیری کلی سیاسی است که بایستی نظام سیاسی مملکت و دستگاه قانونگذاریش بگیره. اما همین خط موجود رو هم میشه در یه حدودی اصلاحش کرد و بهبود بخشیدش و کاریش که خود من کردم. فرض کنید که همین کسرهای اضافه رو میشه نوشت، همینا که عادت نداشتیم بنویسیم. از 30-40 سال پیش من این رو تشخیص دادم که بایستی که چشم‌ها عادت بکنه. کارهای منو، مقاله های منو بخونید، ترجمه های منو بخونید از نیچه، از شکسپیر، از دیگران، میبینید من همه جا این کسرهای اضافه رو میذارم و الان میبینم که خیلی ها پیروی میکنن از این و این یه مقدار زیادی مشکل رو حل میکنه. یا یه مقدار دستکاری های جزئی در خط، برسونید که دو نقطه بذاریم زیر یای نکره که اونو از سایر اشکال یای پایانی جدا بکنه، اینها ممکنن تو همین خط موجود با استفاده از امکانات خودش درش تصرف بکنیم و یه بذاریم که بهتر بتونه ادا بکنه.
شما از راهکار اصلاح صحبت کردین. من خاطرم اومد که شورای بازنگری در خط فارسی جلساتی رو برگزار میکرد مثلا در آدینه و چهرهای مهم ادبیات ایران در این زمینه صحبت میکردن. ما رسم الخطهایی رو بعد از اون دیدیم که تا یه حدودی باب شد، مثلا آقای شاملو که کمک رو مینوشت با واو کمک. این ولی این اصلاحات هیچ وقت، اگر که بتونیم اسمش رو بذاریم اصلاحات، جا نیفتاد. اگر که این اصلاحات مفید بود چرا جا نیفتاد آقای شوری؟
البته کمک رو به صورت کمک سابقه قدیمتر هم داره. جامعه ما خیلی جامعه‌ای نیست که آمادگی داشته باشه برای تغییرات یا بپذیره منطق چیزها رو. خیلی سطحی و سرسری معمولا نظام آموزشی ما به بار میاره بچه ها و جوان ها رو. در نتیجه خب یک چیزی کوشش هایی هم پراکنده اینجا اون گوشه اون گوشه میشه، اما سرانجام تبدیل به یک سیستم و یک نظام نمیشه، جا نمیفته. اینجاست که دیگه تقصیر هیچ کس هم نیست، دیگه مربوط به روحیه و فرهنگ و نظام سیاسی و همه این قضایاست.
آقای فلکی، خب به هر حال تلاش های زیادی در این زمینه شده، حرف های زیادی دست کم زده شده دیگه، در مورد از زمان مشروطه تا به حال در مورد تغییر خط فارسی صحبت میشه، ولی یک پرسش اساسی که شاید اینجا وجود داشته باشه، یک نگرانی اساسی این است که من شاید از شما بپرسم که اون وقت تکلیف گنجینه ادبیات فارسی چه خواهد شد؟
اجازه میدین یک دو نکته که آقای آشوری فرمودن،
خواهش میکنم، حتما
نکته ای رو مطرح کنم. یک نکته درست هم هست، ایشون کاملا درست میگن که به خاطر مسائل اقتصادی سیاسی یا مسائل دیگری که کلن در رابطه با نظام هست الان نمیتونه به عنوان تجربه عام در ایران امکان داشته باشه. اما اون چیزی رو که ایشون به عنوان یک نوع رفرم یا اصلاح گفتن مثل کسرهای اضافی که ایشون میزدن، منم اتفاقا به تبعیت از آقای آشوری این کارو میکنم در نوشته‌های خودم، اما ما با موارد دیگه نمیدونیم چی کار کنیم. مثلا با 4 تا حرف برای زی نمیدونیم واقعا چی کار کنیم، یا با 3 تا حرف برای سین واقعا نمیدونیم چی کار کنیم. خیلی موارد دیگه‌ای که واقعا نمیشه اینها رو کاملا اصلاح کردن، اصلاح پذیر نیست. این یک نکته. نکته دیگری در رابطه با همین پرسش شما، یه تجربه که من باز اینجا کردم در همین کتابی که به اصطلاح نوشتیم با لاتین هم هست، غیر از اینکه به هر حال دانشجو میآموزند و آلمانی‌های دیگری که عمومی میآموزند، بعضی از کسانی که میآموزند ایرانی‌های نسل دومی هستن که اینجا فارسی میآموزند. اینها فارسی رو بلدن تا حدودی حرف بزنن، ولی نوشتن و خوندن نمیدونن، چون که با زبان لاتین مدرسه رفتن و یاد گرفتن، با زبان آلمانی حالا که شاید انگلیسی کلا لاتین یاد گرفتن، براشون خوندن لاتین خیلی راحت تره. همینها خیام و حافظ و دیگران رو که در متن‌های این کتاب هست راحت‌تر میخونن تا با این خطی که ما به اصطلاح فارسی یا لاتین باشه، برای اینکه از کودکی عادت کردن با لاتین و بنابراین هر زبانی با این خط باشه راحت‌تر میخونن و میفهمن. این گنجینه ما هم، من منظورم این نیست که از امروز به فردا یه دگمه رو بزنیم که همه خطات هستن، چنین چیزی امکان پذیر نیست. این چندین نسل طول میکشه و در این چندین نسل اون چیزی که واقعا جزء بار فرهنگی این جامعه است به تدریج منتقل میشه. نگرانی که به نظر من نگرانی درستی نیست، یکی دو نسل ممکنه، حالا قربانی واژه خیلی بدی است، یکی دو نسل ممکنه در این وسط بینا بین حرکت بکنن، ولی شما در نظر بگیرید در چند نسل بعدی تمام این گنجینه حالا حافظ است یا هر کتاب دیگر منتقل میشه. بنابراین امکانش به لحاظ تئوریک هست.
آقای آشوری، شما معادل جالب زبان نگاره رو پیشنهاد کردین به جای خط. حالا من میخوام بدونم که با این تغییرات زندگی مدرن، با آمدن کامپیوتر در زندگی روزمره مردم، حجم عظیم فینگلیش یا پینگلیشی که تولید میشه، به نظر شما این رو اجتناب ناپذیر اصلا نمیکنه؟ یعنی حتی این بحث رو به این سمت میبره که سرنوشت خط فارسی در نهایت این خواهد شد که خط یا زبان نگاره فارسی به لاتین تبدیل بشه؟
گمان نمی کنم به حال وقتی که با سازگار بشه با شرایط جدید خودش، رفته رفته به حال به یه نحوی دیگه میشه. هم من الان مطبوعات ایران که به دستم میرسه میبینم که بسیاری واژه های از زبان انگلیسی میاد و نوشته میشه به همین خط بدون زیر و زبر و پیش و اینها، که خوندنش بدون شک آسون نباید باشه. ولی اونجایی که نسل جوان به حال الان دیگه بیشتر با زبان انگلیسی آشنا هستند و اینا، ظاهرا مشکلی خیلی مشکلی ندارن. در حالی که برای من به عنوان آدم نسل قدیمی همین عجیبم هست که این همه، در حالی که در نسل ما فکر میکردیم که همه واژه ها رو باید به فارسی برگردون و معادل فارسی براش درست کرد، و خود من هم یه مدار زیادی در این جهت کوشش کردم و بنابراین واژه ساختم که به کارم میره. اما تغییرات و تحولات جامعه به سرعت، جوان شدن جمعیت و آشنا شدنشون با زبانهای خارجی بخصوص زبان انگلیسی و خیلی چیزهای دیگه، یک شرایط تازهی پدید میاره که ما نمیتونیم دربارش حکم بکنیم که واقعا 10 سال 20 سال دیگه 50 سال دیگه چگونه خواهد بود. چون مسئله تغییر خط اساسا یه تصمیم گیری ملیه و کاریست که دولت باید بکنه، کاری که مثلا در ترکیه هم شد دولت کرد. در ایران هم اگر که مثلا زمان رضاشاه همچین کاری میشد که هنوز خیلی مسائل محدود بود و خیلی حتی شاید امکان داشت با زور دیکتاتوری، مثلا هم کاری که آتاتورک در ترکیه کرد ممکن بود در مثلا رضاشاه هم شاید در ایران بکنه، ولی اینکه نکرده هم خودش پرسشی است. و همون دوره هم ایده تغییر خط مطرح بود، از زمان خیلی پیشتر از اون، از دوره صدر مشروطه مثلا با آخوندزاده و اینها این ایده تغییر خط مطرح بوده، اما به هر حال نشده تا حالا و هر چقدر هم که تر بره نشدنی تر میشه. مثل این میمونی که فرض کنید حالا همین خط انگلیسی و فرانسه رو اگه بخواید که با همین الفبای لاتینی اونجور که تلفظ میشه بنویسیم، اساسا به کلی میشه یه خط دیگه، میشه یه عالم زبانی دیگه، عالم نوشتاری دیگه، و چنین چیزی غیر ممکنه. یعنی شما اینه، خب همه کسایی که مثلا انگلیسی و فرانسه آشنا هستن میدونن که چقدر تفاوت هست، چقدر فاصله هست بین اونچه که نوشته میشه و اونچه که گفته میشه. خب در مورد زبان فارسی، خط فارسی هم همین گرفتاری و مشکل است. اما اینکه به طور کلی بشه خط رو جانشین کرد، خط لاتینی، امکانش تقریبا صفر.
من این پرسش رو مطرح میکنم با توجه به صحبت‌های شما آقای آشوری از آقای فلکی. صحبت آقای آشوری من رو به این پرسش میبره آقای فلکی که شاید تغییر خط با ناسیونالیسم ایرانی هم بخواد یک جایی در تقابل قرار بگیره. شما در مورد این چه نظری دارید؟
ببینید، من پیش از اینکه به واسه این پرسش شما پاسخ بدم، این نکته ای رو که آقای آشوری گفتن در مورد خطی که به زبان برای انگلیسی زبان یا فرانسوی زبان نوشته بشه و در مواردی اون گونه نوشته میشه خوانده نمیشه، این مواردش در قیاس با خط ما اصلا قابل قیاس نیست، بسیار موارد محدودی هست. و این در این حال که این خط لاتین است، میتونن تغییراتی بدن و حتی در خود اون خط میتونن تغییر بدن، نه که خود مجموعه خط رو تغییر بدن یا اصلاح بکنن. همونطوری در زبان آلمانی این اصلاح انجام شده و همون گونه که نوشته میشه خونده میشه، یعنی هیچ مشکلی وجود نداره. این یک نکته دیگر هم باز من
عذرخواهی میکنم آقای فلکی، اما من یه سوال از شما دارم. در زبان فرانسه در هر کلمه شما میبینید تعداد قابل توجهی از حروف هستن که اصلا خونده نمیشن اما نوشته میشن.
حدودی بلدم.
خب پس اینم یه دشواری دیگه در خط.
اصلا خونده نمیشن، متوجه هستم، ولی میگم قابل قیاس نیست با فارسی، به این خاطر میگم. وگرنه هست، تو انگلیسی هم هست، مثلا فرض کن ایناف که می نویسه، خب به هر حال گه برای اینکه در گذشته یه جور دیگه تلفظ میشه. من از لحاظ قیاس این دو تا دارم میگم. یکی این نکته ای که فنگلیش گفتیم، بازم این که دیگران خب معمولا مطرح میکنن، این هم یک به اصطلاح اشتباهی هست در مورد اشتباه از این زاویه که بین خط و زبان در واقع تفاوت قائل نمیشن. فنگلیش ربطی به خط نداره. فنگلیش در واقع این اصطلاح رو به کار برده شد، نمیدونم فکر کنم شاملو اولین بار کی بود به کار برده، کسانی که وسط بچهای ایرانی که انگلیسی حرف میزنن وسطش هم فارسی میندازن، فارسی انگلیسی حرف میزنن. این ربطی به خط نداره. خطی که در واقع به لاتین بچه‌ها مینویسن مثلا فنگلیش نیست، زبان فنگلیشه. اما در مورد تاثیر ناسیونالیسم، من البته من آدم ناسیونالیست اصلا نیستم، یعنی من این مسئله رو مطرح میکنم، من به خاطر اینکه به اصطلاح زبان راحت تر خونده بشه و مطرح بشه در سطح بیشتر، مسئله رو مطرح میکنم. در واقع خیلی از کسانی که ناسیونالیست هستن به خاطر مخالفت با به اصطلاح زبان عربی و ورود زبان عربی یا عرب اصولا اندیشه ها و فرهنگ عربی هست، که حتی ممکنه به این سمت کشیده بشن که حتما، حتی مواردی دیدم که خط ما رو ببریم که خط پس که دین دبیری دوران فارسی میانه باشه یا گذشته تر باشه. اینها تصورات بسیار آدم هایی هستن که فکر میکنن هرچی به گذشته تر برن بهتر بوده و بهتر میتونیم اون رو منتقل بکنیم به امروزی. به نظر من تصور نادرستی است، چون که ما در یک جهانی حرکت میکنیم به سمت مدرنیته است و همه اون چیزی که پشت سر گذاشته ما نمیتونیم دوباره اونها رو احیا کنیم. احیا کردن یعنی دوباره تسلط سنت بر مدرنیته. من از زاویه دیگه ای مطرح میکنم این مسئله، برای راحت خانی هست، نه برای اینکه به اصطلاح یک حس ناسیونالیستی نسبت به مسئله داشته باشم که اصلا به من هیچ بر نمیخوره.
بسیار خوب، من برنامه رو با آقای فلکی آغاز کردیم، خواهش میکنم که با آقای آشوری به پایان ببریم. آقای آشوری، در نهایت زبان رو هم شما هم همه زبانشناسان یک موجود زنده و پویا همیشه دونستید، آیا خط هم همینقدر زنده و پویا میتونه باشه؟ چون آقای فلکی گفتن که خط به پویایی زبان نیست، و منظور من از این نکته این هستش که آیا میشه که در نهایت این بحث طولانی ظاهراً فیصل ناپذیر رو به این مکول کرد که خود خط و خود زبان تغییرات خودشون رو به مرور زمان تعیین میکنن، یعنی که حتما باید فکری در موردش بشه؟
ولی البته خب خط مثل زبان پویا نیست و یه سیستمیست که وقتی که جا افتاد تقریبا ثابت میمونه، مگر بعضی تغییرات جزئی بکنه. اما به حال خط فارسی در درون خودش یه حالا یه مزیتی هم داره. این هم من یادمه که آقای مرحوم ابوالحسن نجفی هم روش تکیه میکرد، و اینکه با همین این خطی که خیلی چیزهای بی منطق داره یا خیلی چیزهایی که باید نوشته بشه توش نوشته نمیشه، از جمله زبر و زیر و پیش و این حرفا، ولی کلمات شکل میگیرن و ما وقتی که نگاه میکنیم در واقع شکل کلمه رو در کلش میبینیم و ضرورتی نداره که تمام آوانویسی به تمام چیزا بشه، مگر حالا برای کار آموزش درست. اون یه مسئله دیگه است، به حال اینکه حالا ما باهاش بزرگ شدیم و سنت ماست و به حال تمام متون ما به این نوشته میشن. به نظر من از این امکانات مثلا کامپیوتر میشه استفاده کرد. یکی از چیزایی که خیلی خوب میشه ازش استفاده کرد و من خودم خیلی استفاده میکنم همین مسئله نیم فاصله است. مثلا این کلماتی که حروفی که به هم میچسبن یا حروفی که به هم نمیچسبن، اینا خودشون هر کدوم مشکلات فراوان دارن، ولی یک کلمه رو کامل بنویسیم و بعد یه کلمه دیگه ای که ترکیب میشه با اون بدون که بهش بچسبه، ولی با نیم فاصله میشه اینها رو کنار هم دیگه گذاشت و درست خوند و در اینا تشخیص داد که این از چه اجزایی تشکیل شده. اینا امکاناتی هست که الان مثلا همین کامپیوتر در اختیار ما میذاره و من از اینا خودم استفاده میکنم در کار نوشتاری خودم و طبیعتا سفارش میکنم که از این امکانات استفاده بکنیم دیگه.
بسیار خیلی سپاسگزارم داریوش آشوری و محمود فلکی، در بحث این هفته تابو درباره تغییر خط فارسی مهمان ما بودیم.